ظاهر است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی من سید سمی عباس با همکار تکنیکی میرحمد صافی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که استرالیا تصمیم گرفته سفارتش را در افغانستان ببندد. یک مقام وزارت خارجه افغانستان میگوید
امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شود و کار سفارت استرالیا در کابل همانند گذشته ادامه پیدا کند.
تخریب پایه های برق مردم فروان را نگران ساخته است. یک محصل در چاریکار گفت
پایه های برق هم میزنند، یک هفته یا بیشتر از دور برق نداشتیم، ما از این حالت خسته شدیم.
مروری بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی رئیس جمهور آمریکا اقدام بلاروس را که یک طیاره مسافربری اروپایی را جبران به منسک فرود آورد محکوم کرد. مروری بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را دارد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. واکنش وزارت خارجه افغانستان در مورد تصمیم استرالیا برای بستن سفارتخانه اش در کابل. رهایی بیش از 40 زندانی از بند طالبان در نتیجه یک عملیات نظامی در هرات و از میان 590 تن تنها 7 تن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزیده شدند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان گفته که از تصمیم استرالیا در مورد بستن سفارتخانه اش در کابل آگاهی دارد. این وزارت با نشر خبرنامه امروز گفت بر مبنای قوانین و کنوانسیون های بین المللی افغانستان خود را مکلف و متحد به برقراری امنیت نمایندگی ها و مسئولیت کارکنان دیپلماتیک کشورهای خارجی می داند. پیش از این اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا امروز گفت که ممکن است سفارت کشورش سر از روز جمعه بنابر دلایل امنیتی در کابل مسدود شود. موریسن گفته که با حکومت استرالیا مشوره داده شده که برای سفارت آنها در کابل تدابیر امنیتی فراهم نخواهد شد، اما او ابراز امیدواری کرده که این یک اقدام موقتی باشد. با اعلام ضرب الاجل جدید برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان در 11 سپتامبر امسال، جنگ در نقاط مختلف این کشور افزایش یافته. مقام‌های محلی در هرات می‌گویند که در عملیات نیروهای کماندوی افغان در این ولایت 41 تن از زندان طالبان آزاد شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز بر رادیو آزادی گفت در میان زندانی‌های رها شده 19 تنشان اعضای نیروهای امنیتی هستند که در قید طالبان به سر می‌بردند. فرهاد گفت که این عملیات شب گذشته در قریه ماراباد ولسوالی پشتون زرغون راه‌اندازی شد. او افزود
در جریان عملیات آزادسازی کسان طالبانی که در او صاحب بودند با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند که خوشبختانه به هیچ یک از نیروهای امنیتی تلفات وارد نشد، اما 7 تن از نگهبانان زندان کشته شدند.
طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان هم دیروز گفت که در جریان عملیات نیروهای کماندو 8 نظامی افغان از زندان طالبان در بغلان آزاد شدند. مقام‌های امنیتی ادعا می‌کنند که در عملیات نظامی طی 24 ساعت گذشته در ولایت لغمان 19 جنگجوی گروه طالبان کشته شده و برخی مناطق هم از نزد این گروه پس گرفته شده. مقصود آقا سخنگوی قول اردوی سیلاب در این مورد بر رادیو آزادی گفت
در مرکز پاتک ابوزایی و قلعه تک سیمی
مناطق پاتک ابوزایی و قلعه تک در مرکز منطقه شیخ صاحب در ولسوالی علینگار و منطقه دوملام در ولسوالی علی شنگ از حدود طالبان مسلح پاکسازی شدند.
اما زبیولا مجاهد یکی از سخنگویان طالبان بر رادیو آزادی گفت آنها بر جاهایی که اخیراً تصرف کردند همچنان تسلط دارند. تا طالبان در هفته جاری حمله گسترده ای را بر متلام مرکز ولایت لغمان را اندازی کردند. مقام های افغان گفتند که حمله طالبان عقب زده شد و اکنون وضعیت در مرکز لغمان به حالت عادی برگشته. ارقام تلفات نظامی به ندرت از سوی منابع مستقل تایید می شود و دو طرف جنگ غالبا ادعا می کنند که بر یکدیگر تلفات سنگین وارد کردند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی می شنوید. شورای نگهبان ایران فقط 7 تن را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال این کشور برگزیده است. تلویزیون دولتی ایران به نقل از عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این کشور خبر داده که از میان 590 تن که خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند فقط 7 تن آنها برگزیده شدند. اما او این 7 تن را نام نبرده، گفته که بعدا نامهای نامزدان انتخابات از سوی وزارت داخلی ایران اعلام می شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران در 18 ماه جون امسال برگزار شود. در میان کسانی که نامهایشان را برای نامزدی در انتخابات ایران ثبت کردند، یکی هم ابراهیم رئیسی، ملای تندرو و رئیس قوه قضایی ایران شامل است که گفته می شود رابط نزدیک با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دارد. رئیسی یکی از نامزدان بالقوه این انتخابات محسوب می شود. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بلاروس را به خاطر فرود اجباری یک تیاره مسافربری و بازداشت یک خبرنگار محکوم کرد. رهبران اتحادیه اروپا هم دیروز تعزیرات اقتصادی جدید بر بلاروس وضع کردند و از شرکت‌های خطوط هوایی اتحادیه خواستند که از پرواز در قلمرو بلاروس خودداری کنند. تیاره‌های بلاروس نیز از پرواز در قلمرو هوایی اتحادیه اروپا منع شدند. مقامات بلاروس روز یکشنبه یک تیاره مسافربری را که از آتن به سوی لیتوانیا در پرواز بود به بهانه موجودیت بم در داخل آن مجبور ساخت که در میدان هوایی منس نشست کند. سپس رامان پروتسویچ، یک تن از مسافران تیاره و خبرنگار منتقد سرسخت رژیم الکساندر لوکاشینکو را بازداشت کردند. برخی رهبران اتحادیه اروپا این رویداد را تیاره ربایی دولتی عنوان کردند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، صدر اعظم استرالیا اعلان کرده که سفارت کشورش در کابل را به دلیل نگرانی‌های امنیتی می‌بندد. اسکات موریسون این تصمیم را روز سه‌شنبه اعلان کرد و گفت که سفارت کشورش در کابل در همین هفته مسدود می‌شود. وزارت خارجه افغانستان گفته که به این تصمیم استرالیا احترام می‌گذارد و امیدوار است که این اقدام موقتی باشد. توجه کنید به این گزارش.
در میان موج نگرانی ها از بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان و بدتر شدن وضعیت امنیتی، استرالیا اعلام کرده که سفارتش را در کابل می بندد. سکات موریسون صدر اعظم استرالیا روز سه‌شنبه گفت که سفارت کشورش در کابل به دلیل نگرانی های امنیتی روز جمعه آینده مسدود می شود. آقای موریسون افزوده که این تصمیم پس از اعلام بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان گرفته شده و نشان دهنده وضعیت مبهم در این کشور است. به گفته آقای موریسون، به حکومت او مشورت داده شده که امکان فراهم کردن تدابیر لازم امنیتی برای ماموریت دیپلماتیک استرالیا در کابل وجود ندارد. صدر اعظم استرالیا گفت که دیپلمات‌های استرالیایی هر از گاه از کشورهای دیگر منطقه به افغانستان رفت و آمد خواهند کرد، اما اظهار امیدواری کرد که این وضعیت موقتی باشد. بعد دنبال اعلام این تصمیم، وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه بر اهمیت عملی شدن تعهدات استرالیا برای ادامه حمایت از این کشور در امر مبارزه با تروریسم و استقرار صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد. حامد تهذیب، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که دولت افغانستان به تصمیم تازه استرالیا احترام می‌گذارد.
ما به تصمیم استرالیا برای تعطیل موقت امور سفارتش در کابل احترام می‌گذاریم. البته این موضوع با وزارت امور خارجه قبلا شریک شده. ما ضمن ابراز قدردانی از همکاری‌های استرالیا با افغانستان در جریان سال‌های پسین و تعهدات یک کشور برای تداوم همکاری‌ها و حمایت‌هایش از افغانستان، امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شود و کار سفارت استرالیا در کابل همانند گذشته ادامه پیدا کند.
در همین حال طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی گفته که تصمیم یک طرفه استرالیا مبنی بر مسدود کردن سفارتش در کابل نشان دهنده ضعف دستگاه دیپلماتیک افغانستان است.
در مورد تصمیم یک طرفه استرالیا بر مبنای مسدود شدن سفارتشان در کابل، ضعف دستگاه دیپلماتیک افغانستان نشان می‌دهد که به موقع نتانسته با استرالیا بگوید که نیروهای امنیتی افغانستان در داخل کابل متعهد هستند برای حفظ امنیت دفترهای دیپلماتیک همه سفارت ها.
در این حال نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل باور دارد که سفارت استرالیا همزمان با حضور سربازانش در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان 20 سال پیش در کابل گشایش یافته بود. به گفته آقای استانگزی، با آنکه مسدود شدن سفارت استرالیا در کابل از لحاظ دیپلماتیک و فنی تأثیر غیر مستقیم دارد، اما بر اوضاع عمومی این کشور تأثیر خاصی نخواهد داشت. اما حجت الله خردمند نایب منشی ولسی جرگه میگوید که اگر حکومت افغانستان به کشورهای دیگر اطمینان تامین امنیت سفارتخانه هایشان در کابل را داده نتواند، بر روابط دیپلماتیک افغانستان با دیگر کشورها تأثیرات عمیق خواهد داشت.
اگر حکومت افغانستان امی اعتماد به وجود نیاره که قادر هستن امنیت سفارتخانه ها را میگیرن، من فکر میکنم شاید بعد از استرالیا کشورهای دیگری هم شاید به خاطر تهدیدهای بلند امنیتی و فعالیت‌های دیپلماتیک خود در افغانستان خاتمه ببخشند. یک بحران دیپلماتیک را در افغانستان شاهد خواهیم بود.
اما وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه خود تاکید کرده که بر مبنای قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی و در چارچوب توافقات با دولت‌ها، حکومت افغانستان مکلف به تأمین امنیت نمایندگی های سیاسی و مسئولیت دیپلماتیک کشورهای خارجی است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
انفجار پایه‌های برق در ولایت پروان واکنش تند مردم را در این ولایت برانگیخته است. آنان میگویند قطع برق برایشان غیر قابل تحمل است. در این مورد گزارشی داریم که با هم می‌شنویم.
انفجار پایه‌های برق واکنش مردم را به دنبال داشت. محمد فردوسی 23 ساله باشنده شهر چارکار مرکز ولایت پروان میگوید به خاطر قطع برق کارهای روزمره او دچار سکتگی شده است. فردوس محصل سال آخر یکی از پوهنتون‌های خصوصی است که میگوید به خاطر کار روی مونوگرافش در این یک هفته بی‌برقی با مشکلات روبرو شده است. او در این مورد میگوید
وضعیت پروان خراب شده، پایه‌های برق میزنند، جای نگرانی است. یک هفته یا بیشتر از دور برق نداشتیم، ما از این حالت خسته شدیم.
ترمیم این پایه‌های برق یک هفته را در بر گرفت تا به خانه‌های مردم برق دوباره برگشت. هفته گذشته 4 پایه برق در ساحه جنگلباغ از ساعات مرکزی ولایت پروان به وسیله 14 ماین جاسازی شده انفجار داده شد. پس از آن در ساحه شمال کابل در آن سوی کوتل خیرخانه یک پایه برق انفجار داده شد که سبب قطع برق گردید. سیستم برق وارداتی به گونه طراحی شده است که لاین برق از کابل به پروان انتقال یافته است. به گفته مسئولین ریاست برشنا، شرکت حوزه برق پروان برای ترمیم این پایه‌های برق بیش از 100 هزار دلار آمریکایی هزینه به مصرف رسیده است. تنها فردوس محصل نیست که به خاطر انفجار پایه‌های برق در ولایت پروان واکنش دارد. عبدالرفیع احمدی 25 ساله در قریه رباط ولسوالی بگرام ولایت پروان زندگی می‌کند. او نیز از این بابت نگرانی دارد.
می مردم که از دشمنای روشنایی است، فقط اگه یا فکر کنن که با این کار خود میتونن مثلا برق حکومت قطع کنن یا برق دولت، مردای قوی نظرشان بسیار غلط است، به خاطر که نقص ازی به مردم عام است. اگه این طالبات یا هر گروهی که است، اگر اینا خود جز مردم فکر میکنن، پس چطور میتونن که به مردم ضرر برسونن؟ این نقص ازی که به دولت نیست، برقای مرجای حکومتی خیلی وقت نمیره.
نیروهای امنیتی ولایت پروان تا حال عاملین انفجار پایه‌های برق را شناسایی و بازداشت نکردند. مردم می‌خواهند بدانند در عقب انفجار پایه‌های برق دست چه کسانی است. جنرال عبدالرؤوف روزگانی، قماندان امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پایه‌های برق دشمنای وطن، دشمنای روشنی انفجار می‌ده که رابطه بازم با تروریست ها دارن. در پیوند به جلوگیری از عمل شوم دشمنا، مردم هم با ما همکار است، پلیس و در مجموع نیروهای امنیتی گزمه های شب و روزی دارن.
در تابستان سال گذشته یک پایه برق در دره سالنگ ولسوالی پروان انفجار داده شد که مسئولین ریاست برشنا شرکت گفتند شخصی به نام مماتی به خاطر باجگیری دست به این انفجار زده بود. نیروهای امنیتی ملی مماتی را بازداشت کردند که تا حالا در سالنگ پایه های برق انفجار داده نشده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
در نمایشگاه یک روزه صنایع دستی زنان در بامیان به ارزش 150 هزار افغانی تولیدات صنایع دستی آنان به فروش رسیده است. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت امروز به رادیو آزادی گفت این نمایشگاه روز دوشنبه برگزار شد و زنان بازرگان تولیدات دستیشان را برای فروش به نمایش گذاشتند. او افزود برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی برای افزایش ظرفیت زنان در تولیدات صنایع دستی و فروش صنایع داخلی در بازار نقش عمده‌ای دارد. وزارت تجارت و صنعت میگوید این وزارت قصد دارد امسال نمایشگاه‌های متعددی را برای معرفی محصولات داخلی به بازار برگزار کند. تولیدات عسل در ولایت هلمند به 35 تن رسید. زلمه الکو رئیس وزارت این ولایت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که زنبورداری در این ولایت رونق گرفته است و در حال حاضر صدها تن سرگرم کار در این بخش هستند. به گفته آقای الکو تولیدات عسل در سال گذشته 24.5 تن بود، اما امسال این تولیدات به 35.7 تن افزایش یافته است. آقای الکو گفت که ریاست زراعت و مالداری هلمند حدود 400 مزرعه زنبورداری را برای کشاورزان ایجاد کرده و با گذشت هر سال بر زنبورداری و تولیدات عسل افزوده می شود. در این مزرعه ها 13120 صندوق زنبور نگهداری می شود. این در حالی است که ریاست زراعت هلمند علاوه بر برنامه های آموزشی در زمینه زنبورداری و دهقانان در زمینه های مختلفی کمک کرده است. هلمند برای تولیدات عسل شرایط مساعدی دارد و اکنون برخی از افراد در این ولایت برای آموزش و به دست آوردن عسل خوب به زنبورداری روی آوردند. صدها تن در این ولایت به این شغل روی آوردند و در بیشتر موارد اقتصادشان بهبود یافته است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 50 پول، 1 یورو 95 افغانی، 1 پوند انگلیس 109 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مورد افغانستان باز هم مطالب دیگر داریم، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اقدام بلاروس به فرود اجباری طیاره شرکت هوایی راین ایر در مینسک را نکوهش کرده و آن را رویداد ظالمانه دانسته. بایدن افزوده که در هماهنگی با اتحادیه اروپا پاسخ مشترک به بلاروس داده خواهد شد. پیش از این رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم‌های تازه اقتصادی بر بلاروس را به اجرا بگذارند. توجه کنید به این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرود اجباری طیاره شرکت هوایی راین ایر را اهانت به معیارهای بین المللی دانسته است. در اعلامیه قصر سفید آمده است که اقدام بلاروس برای فرود اجباری طیاره شرکت راین ایر بی پاسخ نخواهد ماند. طیاره بین یونان و لیتوانیا دو عضو اتحادیه اروپا در پرواز بود. یک روز پس از رویداد اتحادیه اروپا تحریم‌های شدید اقتصادی را بر بلاروس اعلام کرد. رئیس جمهور بایدن از این اقدام استقبال کرده. او گفته است که از مقام‌های دارش خواسته که در هماهنگی با اتحادیه اروپا گزینه‌های را در مورد پاسخ به کسانی که مسئول این رویداد بودند بررسی کنند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید هم اقدام بلاروس را کار ظالمانه دانست و آن را در نشست خبری بر روز دوشنبه نکوهش کرد.
این یک اقدام تکان دهنده بود که تیاره حین پرواز میان دو عضو اتحادیه اروپا به هدف بازداشت یک خبرنگار منحرف می شود. این کار به معنای بی‌پروایی و اهانت به صلح و امنیت جهانی است که توسط رژیم بلاروس صورت گرفت.
تیاره شرکت هوایی راینیر به روز یکشنبه با وارد شدن به حریم هوایی بلاروس با نشر خبر جعلی در مورد موجودیت بم در داخل آن به نشست در میدان هوایی منسک مجبور شد. جت‌های جنگی رژیم تیاره مسافربری را به نشست اجباری مجبور کردند. سپس مقام‌های بلاروس رومان پراتاسوویچ یک فعال مخالف رژیم را بازداشت کردند. او اکنون شاید تا 15 سال زندان محکوم شود. شمار از رهبران اتحادیه اروپا از این اقدام با عنوان تیاره‌ربایی یاد کردند. آنها در نشست شام گذشته‌شان با وضع تحریم‌های اقتصادی شدید بر بلاروس توافق کردند. یکی از مهمترین تحریم‌های این است که حریم هوایی کشورهای اروپایی برای تمامی پروازهای شرکت‌های هوایی بلاروس بسته شده. مایکل اولر رئیس اجرایی شرکت هوایی راینر در گفتگو با رادیوی نیوستاک گفته است که به باور او نخستین بار است که چنین رویداده برای یک شرکت هوایی اروپا اتفاق افتاده. به گفته اولر این رویداد در حمایت از رژیم بلاروس اقدام تکان دهنده است. تلویزیون بلاروس شب گذشته ویدیوی رومان پراتاسوویچ را نشر کرد که او عقب یک میز دیده می شود و ظاهراً در وضعیت خوب صحی قرار دارد. پراتاسوویچ در ماه آگوست سال گذشته خبرهای مربوط به اعتراضهای گسترده مردمی ضد الکساندر لوکاشینکو را نشر کرده بود. مقام‌ها و پلیس بلاروس تظاهرات را شدیداً سرکوب کردند و در نتیجه حدود 30,000 تن بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها صدها تن در این مدت از سوی مقام‌های بلاروس شکنجه شده و خبرنگاران زیاد مورد پیگرد قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز بلاروس را خطرناک‌ترین کشور اروپایی برای کار خبرنگاری و رسانه‌ای دانسته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنیم.
روزنامه هیواد درباره تداوم همکاری‌های آمریکا و جامعه جهانی در افغانستان نوشته است. به گفته نویسنده، برای اینکه ایالات متحده در مبارزه با تروریسم با طالبان بجنگد، از آنجا که طالبان ارتباطات ناگسستنی با حراس افغانان دارند، نیاز است تا آمریکا یا خود درگیر مبارزه با حراس افغانان شود یا به همکاری خود با حکومت افغانستان ادامه دهد. این روزنامه تاکید میکند که ممکن شیخان عرب از طریق پاکستان از حمایت حراس افغانان و القاعده بگذرند و مدت زیاد طول نکشد، زیرا به گفتش پاکستان اکنون در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تلاش میکند تا در مناطق تحت کنترل آن به آمریکا پایگاه دهد، که این کار از سوی حمایت از شیخان عرب را زیر پرسش میبرد و از یک سوی دیگر مبارزه با حراس افغانان بر لانه‌هایشان متمرکز خواهد شد. روزنامه مسیر از نبردهای سنگین اخیر در مناطق مختلف افغانستان انتقاد کرد و گفته که هر دو طرف درگیر قوانین جنگ را نقض می‌کنند و جنگ در خانه‌های غیر نظامیان، زمین‌ها، باغ‌ها، شاهراها و جاده‌های فرعی در جریان است و جنگ بیش از همه تلفات جانی و مالی به غیر نظامیان وارد می‌کند. نویسنده ابراز نگرانی کرده که وضعیت فعلی نشان می‌دهد که در چند ماه آینده جنگ شدت خواهد گرفت. ها دست به دست می‌شوند و حملات به شاهراها و جاده‌های فرعی بیشتر خواهد شد. بر این اساس بر شمار افراد بی‌جا شده و بی‌خانمان افزوده شده و تلفات افراد ملکی افزایش می‌یابد و طرف‌های درگیر جنگ هیچ دستاوردی نخواهند داشت. نویسنده تاکید می‌کند که طرف‌های درگیر جنگ جنگ را متوقف کنند و به میز مذاکره بنشینند. و روزنامه اطلاعات روز از موج سوم کرونا و افزایش شمار مبتلایان به این بیماری نوشته است. در این روزنامه آمده که شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در روزها و هفته های اخیر افزایش چشمگیری داشته و در این موج ویروس کرونا نگرانی های در مورد احتمال فاجعه و بحران مطرح شده است. نویسنده تاکید کرده که برای جلوگیری از موج سوم کرونا نیاز است تا ظرفیت بیماران تحت بستر افزایش یابد. نویسنده اصرار دارد که برای جلوگیری از ویروس کرونا باید بر کاهش تجمعات، اعمال محدودیت های شدید و رعایت موارد بهداشتی توجه شود. در غیر آن با افزایش شمار مبتلایان کنترل وضعیت دشوار خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به تازگی 40 خانواده سیک و هندوی افغان از هند به افغانستان برگشتند. آنها در جمع 110 خانواده بودند که پس از حمله مرگبار بر عبادتگاه سیک ها در کابل در سال 2020 به هند پناهنده شدند. کلراج سنگ باشنده ولایت غزنی هم در جمع کسانی است که از هند به افغانستان برگشته و در حال حاضر در کابل است. به این گزارش توجه کنید.
ده ها خانواده سیک و هندوی افغان هند را ترک کرده دوباره به افغانستان برگشتند. نرندر سنگ خالصه یگانه نماینده سیک ها و هندوهای افغان در بلسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که در جریان هفته جاری 40 خانواده دوباره به افغانستان برگشته و از کمک های حکومت بهره مند شدند.
برای 40 فامیلی که از هندوستان پس آمده بودند، برای تقریبا به هر یک فامیل به 31 قلم مواد خوراکی و غیر خوراکی داده شد و در ضمنش پول نقد هم وعده شده همراهشان و سرپناه هم همراهشان وعده شده.
شمار زیاد از سیک ها و هندوهای افغانستان با وخیم شدن وضع امنیتی به خصوص در دو سال اخیر افغانستان را ترک کردند. جماعت سیک ها و هندوهای افغان هم مانند دیگر افغان ها با عملات مرگبار و خونین روبرو شدند. مرگبارترین حمله بالای این جماعت در 25 مارچ 2020 میلادی صورت گرفت که در آن عبادتگاه سیک های افغان در شوربازار شهر کابل پایتخت افغانستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. در این حمله حداقل از کشته شدن 25 تن گزارش شده که در آن کودکان هم شاملند. ده ها تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. نارندر سنگ خالصه نماینده سیک ها و هندوهای افغان در ولسی جرگه افغانستان میگوید پس از حمله بر عبادتگاه سیک ها در کابل حدود 110 خانواده از این جماعت افغانستان را ترک کردند، اما به گفته او اکنون با تامین امنیت از میان این خانواده ها برخی تصمیم به برگشت را گرفتند.
دشمن تان از اهل رود سیک تیز در افغانستان، از مسجد ما هست، از درمزال ما هست، از تکیزان ما هست، از شبخانه ما هست، از مکتب ما هست. دیگر باز ما از حکومت ما تشکری میکنم که برای هر درمزال ما هر جایی که ما حجوم داریم برای اونجا تدابیر امنیتی خاص گرفته و برایشان برای هر جایی 10 اسکر و 5 اسکر داده در درمزال ما.
بانک سرنوشت گفتگوهای صلح میان افغانها هنوز روشن نیست و از افزایش سطح خشونت ها امروزه در نقاط مختلف افغانستان گزارش می شود. سیک ها و هندوهای افغانه که دوباره از این به افغانستان برگشتند ابراز امیدواری می کنند که امنیت آنها تامین شود و همچنان کمک های بشری به دسترس آنها قرار گیرد. گرنام سنگ از کسان است که دوباره از این به افغانستان آمده و از کمک های بشری که از سوی حکومت با او پس از برگشتش صورت گرفته ابراز سپاس می کند، اما تاکید می ورزد که به جماعت سیک ها و هندوهای افغان توجه خاص صورت گیرد.
از ولایت غزنی هستم برادر، از این آمدیم، از دولت هم زیاد تشکری می کنم، کمک می خواهیم که از دولت سپاسگزار هستیم برای ملت ما، برای چیزی که اهل اونور از این آمدن برای ما کمک شده.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان می گوید در حال حاضر برخی از مواد خوراکی و نیازمندی های روزمره در اختیار خانواده های سیک و هندوی افغان که از این برگشتن قرار گرفته است. سیک ها و هندوهای افغان که در افغانستان زندگی می کنند در کنار تهدیدهای امنیتی از آزار و اذیت اجتماعی هم شکایت دارند. امرالله سالم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان چند پیش در صفحه رسمی فیسبوکش با حمایت از جماعت سیک ها و هندوهای افغان نوشته بود که در مورد جایدادهای غصب شده این جماعت به گونه جدی بررسی صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصدیق که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی میز مدور 25 دقیقه پروگرام هفتوار را میشنوید. اما اکنون میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
وزارت خارجه افغانستان گفته که از تصمیم استرالیا در مورد بستن سفارتخانه‌اش در کابل آگاهی دارد. پیش از این اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا امروز گفت که ممکن است سفارت کشورش سر از روز جمعه بنابر دلایل امنیتی در کابل مسدود شود. مقام‌های محلی در هرات می‌گویند در عملیات نیروهای کماندوی افغان در این ولایت 41 تن از زندان طالبان رها شدند. در میان این 41 تن 19 تنشان اعضای نیروهای امنیتی اند. مقام های امنیتی ادعا می کنند که در عملیات نظامی طی 24 ساعت گذشته در ولایت لغمان 19 جنگجوی گروه طالبان کشته شده و برخی مناطق هم از نزد این گروه پس گرفته شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان بر رادیو آزادی گفت آنها بر جاهایی که اخیراً تصرف کردند همچنان تسلط دارند. شورای نگهبان ایران فقط 7 تن را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال در ایران برگزیده است و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بلاروس را به خاطر فرود اجباری یک تیاره مسافربری و بازداشت یک خبرنگار محکوم کرد. رهبران اتحادیه اروپا هم دیروز تعزیرات اقتصادی جدید بر بلاروس وضع کردند.
توقع
ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخواهیم.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید ادامه جنگ در این کشور از اواخر ماه حمل تا میانه ماه ثور امسال سبب کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی شده. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون:
با تأسف شدت خشونت ها را شاهد هستیم که افراد ملکی و غیر نظامی قربانی می شوند. به عنوان نمونه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی نادلی ولایت هلمند، 10 کودک به تاریخ 30 ثور کشته شد و 3 زن هم در جمع قربانیان بودند، یعنی در جمع کشته شده ها بودند، و تعداد 5 تن هم شامل زنان و اطفال زخمی شدند. از تاریخ 24 حمل الی 17 ثور سال جاری 160 غیرنظامی کشته شده و 351 تن دیگر هم زخمی.
به گفته کمیسیون حقوق بشر، جنگ جاری شماری از خانواده های بزرگ را از هم پاشنده، مثل خانواده این باشنده هومه لشکرگاه مرکز ولایت هلمند.
امروز 6 روز است که با یتیمان و بیوه هایم از بولان آواره شده ایم. 2 زن بیوه با من زنده ماندند و خانه ما پر از یتیمان است.
مردم می خواهند هرچه زودتر آتش بس برقرار شود، از جمله این زن به شدت رنج دیده.
به خاطر خدا، به خاطر رسول مسلم می خواهیم. ما آتش بس می خواهیم. ما اینها انسانها و ایمانات را نابود کردند.
با وصف آغاز روند خروج رسمی تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال، وزارت دفاع افغانستان به تازگی از ادامه جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در حدود 18 ولایت کشور خبر داده. در این برنامه روی تأثیر جنگ روان بر غیر نظامیان و نیز درخواست ها برای برقراری آتش بس بحث می کنیم. من ژکفر احمدی در این بحث مهمان دارم عارف نوید رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت بدخشان، فرید ناصری سرپرست دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور و عبدالقادر فولاد رئیس گروه جامعه مدنی ولایت جوزجان. مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدین. سلام به شما. آقای فولاد با شما آغاز می کنیم. به نظر شما ادامه خشونت ها در گوشه های گوناگون افغانستان بر زندگی مردم عادی چقدر اثرگذار است؟
تشکر جوان سپاس. اول سلام درود دارم خدمت شما، خدمت مهمانان عزیزتان و همچنان خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی در افغانستان و سراسر جهان. متاسفانه جنگ های متمادی و ویژه جنگ های اخیر واقعا تاثیرات منفی روی زندگی مردم ملکی افغانستان تحمیل کرده که باعث شده که مردم افغانستان از اول هم که بدبختر و بیچارتر و مظلومتر شوند، که متاسفانه در جنگ هایی که بین متخاصمین جنگ صورت میگیره همیشه بیشتر تلفات و بدبختی و بیچارگی و خسارات جانی و مالی را که متحمل میشه مردم غریب مسکین بیچاره ملت افغانستان است، که متاسفانه در این راستا سخت مردم زیانمند شدند، که ما میتونیم بگوییم که متاسفانه عدم سرمایه گذاری، فرار سرمایه گذاری، فرار مغزا از افغانستان، فرار جوانان که قوی بشری کشور تشکیل میده از افغانستان، خب خشونت ها، خود خشونت خشونت به بار میاره که باعث میشه که مردم افغانستان از بد بدتر شوند.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خانم نوید شما را هم به برنامه خوش آمدید میگویم. وزارت دفاع افغانستان به تازگی از ادامه جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در حدود 18 ولایت کشور به شمول لغمان و بغلان خبر داده. پیامدهای ادامه وضعیت کنونی بر زندگی مردم عادی به نظر شما تا چه حد میتونه سنگین باشه؟
تشکر. ما سلام و عزیزت دارم معذری شما و همه مردم افغانستان. طبیعی وقتی که در یک جنگل می آتش در گرفت همه جنگل می سوزه. وقتی که جنگ ادامه یافت، جنگ در هر نقطه افغانستان اگر باشه مردم سخت آسیب می بینن، هم از نگاه تعلیمی، هم از نگاه صحت، هم از نگاه اقتصاد، هم از نگاه کشاورزی و همچنان همو زندگی مسکون و آرامشان داخلن از دست میتن. طبیعی پیامدهای بسیار منفی و پیامدهای بسیار دلخراش را جنگ ها در پی داره.
تشکر. آقای فولاد پیش از اینکه تماس ما با خانم فریده ناصری سرپرست دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور هم برقرار شود، از شما میپرسیم، شما در جریان هستین که به تازگی منطقه دشت برچی کابل صحنه رویداد مرگبار بود که به گفته مقام ها شمار کشته شده های رویداد 8 می در نزدیکی مکتب سید الشهدا به 100 تن رسیده. اکثریت قربانیان دختران دانش آموز بودند. حوادث اینچنینی به نظر شما چقدر میتونه ضربه محکم باشه به نظام آموزشی کشور؟
واقعا عمله انتحاری یا امو انتجار بمیگه هر چیزی که بود که در نزدیک مکتب سید الشهدا رخ داد، واقعا یک ضایعه خیلی بزرگ، یعنی خبر خیلی تکان دهنده بر مردم کابل نه بلکه بر مردم افغانستان و جهان بود که واقعا دانش آموزای عزیزی که با هزار امید میخواستن برن مکتب درس بخونن و مصدر خدمت به این وطن و کشور رنجیزشان شد و نسل آینده کشور بودن متاسفانه پر شدن، که من واقعا امیال گلونم بغض گرفته می شرمم بر کسایی که همچو عملات انجام میده یا ترخریدی میکنه بر اونا خائن، بر از اونا قاتل، بر از اونا هر چی که خطاب کنیم هنوز هم کم است. متاسفانه با وجود از اینکه امو پیامدهای ناگوار، پیامدهای نامید کننده بالای نظام آموزشی افغانستان داره، ولی چون مردم افغانستان با چنین رویدادها، با چنین رویدادهای بزرگ کوچک عادت کردن، ولی من مطمئن هستم مردم افغانستان دست
از آموزش و پرورش نمیکشند، قسمی که خود ما و شما مشاهده نمودیم، دیدیم از طریق صفحات اجتماعی و رسانه های امگانی که دوباره مردم محل قد علم کردند، منتظر وزارت و ریاست معارف نبودند، دوباره مکتبشان بازسازی کردند، دوباره کودکان با وجود دی که در 500 متریشان کودکان دیگر دفن خاک میکردند خونالود، ولی کودکان دیگر آرزوی رفتن به مکتب داشتن. من مطمئن هستم که تاثیرات مثبت، تاثیرات منفی خیلی زیاد داره، ولی مردم افغانستان اراده بیشتر از این چیزایی داره که گروه های مخالف مسلح دولت و مافیای قدرت یا مافیای منطقه میخواین که مردم ما را به نام این آن به جام هم بندازه، ولی مردم افغانستان بیدار شده.
تشکر.
تمام توطئه ها و
تشکر از شما جناب فولاد. خب تا کنون تماس ما با فریده ناصری سرپرست دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور برقرار نشده. تلاش ما ادامه دارد تا با اونا هم تماس تلفنی ما برقرار شود. خانم نوید، کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که از 24 حمل تا 17 ثور امسال در بخشای مختلف افغانستان 160 غیر نظامی کشته و بیش از 350 غیر نظامی دیگه زخمی شدن. شما به خاطر وضعیت کنونی چقدر نگران هستین؟
ما سخت نگران هستیم و نگرانی خود را به مو حد آخر ابراز می داریم که باید از این تلفات ملکی باید جلوگیری شد. بله. و دولت توجه جدی داشته باشه.
تشکر از شما. جناب فولاد، خب شما در مورد آمار شنیدین، این آمار که از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پیوند به آسیب رسیدن به غیر نظامیان رسانه ای میشه، برای شما چقدر نگران کننده هست؟
چیزی را که آنچه را که کمیسیون حقوق بشر اعلام نمود، چون ما در بین اجتماع هستیم، فکر کنم شاید آمار تخمینی باشد، آمار رسمی باشد که از آدرس های رسمی میگیرن، شوربخت دارن، بدبخت دارن. تلفات افراد ملکی در افغانستان بیشتر از آن چیزی است که بر رسانه ها درز میکنه، چون ما قراری که خبر داریم در روستاها ها و ولسوالی های دوردست افغانستان افراد اشخاص ملکی در نزاهای مختلف بین افراد اشخاص گروه های مختلف، گروه های مافیایی که از بین میرن، حتی هیچ کس جرأت کرده نمیتونه که بر رسانه ها برسانن، حتی بر همسایه خود بگه که فلانه دخترم بچه گم است، کجا است، کجا نیست. این واقعا خیلی نگران کننده است، خیلی نگران کننده است که وضعیت آنقدر بر مردم افغانستان یعنی وحشتناک ساخته که مردم افغانستان هیچ امید به آینده نداره. اگر شما یک تحلیلگر سیاسی را در رسانه خودتان بخواید که بخواید تحلیل کنه در یک هفته یا یک هفته آینده را، 15 روز آینده را، قطعا باور کنید که چیزی که او میگه برخلافش میبره. هیچ کس وضعیت افغانستان را فعلا پیش بینی کرده نمیتونه. یعنی اینقدر نگران کننده است، به شکل فجیع، به شکل وحشت آور است که یعنی نوش جان مردم افغانستان با وجود تمام مشکلات بازم زندگی میکنن، بازم تلاش میکنن، کار میکنن، زحمت میکنن.
بله.
واقعا وحشت آور است. من به حیث رئیس اتحادیه نهادهای جامعه مدنی واقعا خیلی متاسف هستم، خیلی متاسف هستم که جامعه جهانی با وجودی که تمام مشکلات مردم افغانستان میبینه، میشنوه و از طریق رسانه ها تا با مستند میشنوه، هم اقدام آنچنانی که من حیث
بله.
من حیث دیگه چیزی من حیث یک بشر بکنه متاسفانه نمیکنه.
جناب فولاد، در مورد اقدامات و انتظارات از حکومت و طالبان تا لحظات دیگر هم صحبت خواهیم کرد. شنونده های عزیز، شما شنونده بحث ما هستین در مورد تأثیر جنگ روان بر غیر نظامیان و نیز درخواست ها برای برقراری آتش بس. دو مهمان داریم: عارفه نوید، رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت بدخشان، و عبدالقادر فولاد، رئیس اتحادیه نهادهای جامعه مدنی ولایت جوزجان. از فریده ناصری، سرپرست دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور هم دعوت کردیم برای شرکت در این برنامه، اما متاسفانه ظاهرا بنابر مشکل فنی تماس ما با خانم ناصری تا کنون برقرار نشده. خب، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر جنگ میخواهد که آتش بس کنن. بیاین از ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات این کمیسیون، بیشتر بشنویم.
خواست مردم افغانستان و شهروندان افغانستان اعلام آتش بس است، ختم خشونت ها است، اما با تاسف گروه طالبا و دولت افغانستان بر تبل ادامه جنگ و ادامه خشونت ها میکوبند و این سخت نگران کننده است.
خانم نوید، به نظر شما توجه به این چنین خواست ها برای برقراری آتش بس چقدر مهم است؟
طبیعیه که وقتی که ادامه جنگ بیشتر از پیش موجود بود در افغانستان و آتش بس صورت گرفت، طبیعی است که به نفع مردم افغانستان خواهد بود، در صورتی به نفع خواهد بود که این آتش بس دائمی باشد و در قبال از این صلح دائمی توأم با عدالت و توأم با رعایت همه موارد و ارزش هایی که در یک سال در یک کشور می باشد موجود باشد. بینان این گونه آتش بس 100% به نفع مردم افغانستان خواهد بود.
تشکر از شما. جناب فولاد، طالبان و حکومت افغانستان در عید فطر 3 روز آتش بس کردن. شما گفته میتونین که در این 3 روز وضعیت زندگی مردم چقدر تغییر کرد؟ چقدر اثرگذار بود بالای وضعیت زندگی مردم؟
با وجود از اینکه طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سری عید سعید فطر آتش بس کردند، واقعا مردم مانند سال گذشته فکر میکردند که واقعا آتش بس باشد که اینا بتانند به خانه های قوم خیش خود در ساحات که تحت حاکمیت طالبان است و همچنان گروه های مخالف مسلح دولت یا بستگان از او و مناطق تحت کنترل طالبان است اینجا بیاین، اما متاسفانه چنین کار نشد. حتی ما شاهد چندین انفجار در ولایت‌های مختلف افغانستان بودیم که سخت نگران کننده و تکان دهنده بود، ولی آتش بس ما نخستین گزینه برای رسیدن به مذاکره مثبت می‌دانیم، به شرطی که طرف‌های درگیر، طرف‌های متخاصم از آتش بس استفاده سوء نکنند به خاطر تشهیر، اکمال یا جلب نیروهای همون جنگجویشان، که متاسفانه قراره که تا حال ما خبر داریم یا گزارش ها میرساند و همچنان جنگ هایی که امروز مشاهده هستیم این خودش برای ما گواه میده که متاسفانه طرف های درگیر حتی گروه های مخالف مسلح دولت از این آتش بس استفاده سوء کردن برای جلب جذب خود، برای تحقیقات موازی خود، به خاطر از این که بتانند موازی خود را پورا کنن و بعد از این خبر داریم که جنگ ها با ولایت لغمان تا دروازه ها رسید و همچنان به بغلان، همچنان چندین ولایت 4 ولسوالی تا اول سقوط کرده که تاثیرات منفی آتش بس است. ولی ما یک پیشنهاد دارم
بعدا جناب فولاد، با معذرت جناب فولاد، برازی که فرصت بتیم به خانم نوید هم تا لحظات دیگه حتما پیشنهاد شما را هم میشنویم. خانم نوید، خب شما از آقای فولاد شنیدین در مورد آتش بس و این که افغانستان در عید فطر، البته اکثریت ولایت ها نسبتا آرام بود، در جایی که شما هستین در ولایت بدخشان روزهای عید چگونه گذشت زمانی که آتش بس نافذ بود؟ چقدر مردم خوشحال بودند؟ چی بود واکنش مردم؟
در ولایت بدخشان روزهای عید به خوبی سپری شد. خوشبختانه کدام موارد و یا کدام جنگ و خطر جدی نبود. فضل خدا به خوبی سپری کردن مردم بدخشان. خب در کل در آتش بس همه مردم افغانستان استقبال میکنه که و بدخشان هم همچنان خواهان فوری آتش بس هستند و میخواهند که با جنگ خونریزی هر چی زودتر خاتمه پیدا کنه و طرف های درگیر باید به تعهدشان وفا کنند و این آتش بس را باید رعایت کنند.
بله، بسیار زیاد تشکر شنونده عزیز. شما شنونده بحث رادیو آزادی هستین در مورد تأثیر جنگ روان بر غیر نظامیان و هم درخواست ها برای برقراری آتش بس. تا لحظات دیگر برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
جناب فولاد، برمیگردیم به شما. طوری که در جریان هستین، حکومت افغانستان بارها خواستار برقراری آتش بس همیشگی شده از طرف طالبا. مثلا در عید حکومت از گروه طالبا خواست که آتش بس را تمدید کنه، اما طالبا تا حالا نپذیرفتن و استدلال میکنن که در میز مذاکرات روی آتش بس همیشگی بحث خواهند کرد. به نظر شما چقدر قناعت بخش هست برای شما چون این استدلال ها؟
خواست مردم، مرام مردم، آرزوی مردم رسیدن و صلح دائمی و آرامش است که یکی از آرزوهای دینی مردم افغانستان است. من خودم 37 ساله هستم. متاسفانه از زمانی که تولد شدیم پدر و مادرم قصه میگن تا حال ما روی روز خوشی را در افغانستان ندیدیم. این که دولت افغانستان، وقتی که نام از دولت میبریم، دولت یعنی قدرت برتر، باید طرف باید بزور، یعنی به زور قوتی که داره، چون تدبیر کننده قانون است، تصویب کننده قانون است، قوی اجرایی و قوی تحریه به دستش قرار داره، باید طرف مجبور بسازه که بیاید حداقل به میز مذاکره بشینه، خودش اونا باید درخواست کنه. متاسفانه قسمی که خودتان میفهمین، از رده بالا شروع تا پایین حکومت، تمامش واسطه، وسیله، خیشخوری، حتی در قطعات نظامی معینه بدبختی، تمام با وجود از اینکه تمام تجهیزات، تمام امکانات ما داریم، اما متاسفانه باید دو مترسکل، چهار مترسکل میه خود قطعات ما را میدونه، تانگای حالی رو تا بهترین بریدارای ما را میگیره. چرا؟ به خاطر از اینکه مدیریت صحیح نیست، درجیت صحیح نیست، توانایی صحیح نیست. باور به خدا کنید، من من حیث یک انسان کوچک که در گوشه افغانستان زندگی میکنم، واسه که دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طرف مقابلش که گروهی طالبان و گروهای شورشی، گروهای مخالفش است، تقاضا میکنه، عذر میکنه که بیا با آتش بس برام کو بیا در میز مذاکره بشی، او بالاش تمسخر میکنه. برام یک واقعا یک کلمه خیلی مضحک است که قطعا من نمیتونم باور کنم. دولت قدرت برتر با قوت طرف باید وادار کنی که بیای خودش به میز مذاکره بشینه. حالا اگر ما در دولت نیستیم، در بدنی دولت نیستیم، در سیاست اگر ندیم، در اجتماع هستیم، میبینیم
وقتی
دو طرف بین خود کشگیر میداشه باشه، دعوای حقوقی، دعوای مشکلی که میداشه باشه، وقتی که در نشست جرگه و شورا میشینه اینا، وقتی که طرف میبینه که مشکلشان در دامنگیر شده، مشکلشان از طریق حکومت حل نمیشه، میره به جرگه، وقتی که زور میبینه طرف میره زور میکنه.
تشکر جناب فولاد، فرصت ما کم شده، روان هست. خانم نوید، طوری که میدانین حکومت و طالبا هر دو میگن که اقدامات را برای حفظ جان غیر نظامیان انجام دادن، به نظر شما کافی است؟ قناعت بخش است؟
به نظر من قناعت بخش نیست.
پس چه کار باید شوه؟ به نظر شما پیشنهاد شما چیست برای ازی که شمار تلفات غیر نظامی کم شود یا متوقف شود؟ چه کار صورت بگیر از طرف طرفهای درگیر کوتا؟ لطفا تشکر.
اقدامات فوری خود در قدم اول باید اعلان یا تشبس باشه که هر دو طرف باید با ارزش های از اعلان با تشبس را باید رعایت بکنن و حمایت از مردم بی‌دفاع و ملکی، و دولت باید مطابق به قوانین بین المللی بشر دوستانه و حقوق بین المللی بشر باید از جمعیت معرض خطر، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی ها باید حفاظت کنه. که مثلا ما و شما شاهد هستیم که مرکز آموزشی کوثر دانش، مکتب سید شهدا، قتل 11 مادر باردار و قابله ها در زایشگاه، اینا همه علای آشکارای زن کشی و طفل کشی است یا کودک کشی است که ما عملا مشاهده میکنیم. همچنان در اینجا ملل متحد هم دخیل است. ملل متحد باید این موارد را شناسایی کنه، عاملانی از این جنایت ها باید ریشه یابی شود و شاخه های از این باید معلوم شود، و همچنان شورای امنیت باید قطعنامه های مؤثر خود را برای تراژدی های بزرگ اخیر که امروز افزایش جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان شمرده میشه، باید قطعنامه های بسیار جدی خود را در این موارد صادر کنه. از جانب دیگر نکته بسیار مهم صدای قربانیان جنگ است که باید به صدای قربانیان جنگ گوش داده شود. غم و اندوی دردناکی اونها باید به رسمیت شناخته شود و همچنان پرسش ها و پاسخ ها و سوالات زیادی دارند، باید اونها شنیده شود. دولت باید در شرایط اقتصادی این خانواده های قربانیان بله. باید اطمینان حاصل کنه. همچنان مساعدت ها و همکاری زیادی به این صورت بگیره و دیگه اینمی قربانیان باید درس حق دارن که اینا در فهرست رسمی قربانیان وزارت شهدا و معلولین باید قرار بگیرن.
تشکر از شما. خب جناب فولاد، آخرین سوال را از شما میپرسیم، برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان در افغانستان باید چه کارهای اساسی صورت بگیره؟ یک، دو، سه. تشکر.
تشکر. به خاطر اینکه ما بتانیم تلفات غیر نظامیان پایین بیاریم، حداقل نیروهای دولتی افغانستان عملات را که انجام میده چی از طریق زمین و چی از طریق هوا متوجه کوردینات های اساس خود باشه تا مردم ملکی هدف قرار نگیره. گروه های مخالف مسلح دولت که خود اونا جز از مردم افغانستان اعلام میکنن و امارات اسلامی خود خطاب میکنن، اونا کوشش کنن که از خانه های مردم استفاده نکنن، خانه های مردم سنگر بر خود قرار ندن تا مردم بدبخت بیچاره نشه. اگر واقعا گروه های مخالف مسلح دولت میخواهند که حق خود را بگیرن، بیاین مثل مردم پاریاب که تظاهرات مدنی کردن حق خود را میخواهند. امروز دولت مجبور شد که داوود لغمانی را به مرکز بخواهد تا یک والی دیگر تعیین کنه. اینه تو حق خود را بخواهند. تظاهرات مدنی طبق قضای قانون اساسی افغانستان حق هر شهروند افغانستان است، البته بدون حمل سلاح. و موضوعی که دوست دارم چند پیشنهاد دارم اگه اجازه باشه دانوار براتون میگم.
کوتا، فرصت ما خیلی کم است، فقط 20 ثانیه فرصت دارین. کوتا.
خواهش من از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جامعه جهانی، از یک آگاهی و ظرفیت سازی ملت افغانستان تا آگاهی نت ما به خوشی نمیرسیم. یک بلند بردن سطح اقتصادی خانواده ها بویشه بله. روستاها و لکنه ها.
تشکر از شما جناب فولاد. فرصت ما تمام شد.
در نصاب تعلیمی و
تشکر از شما عبدالقادر فولاد، رئیس اتحادیه نهادهای جامعه مدنی ولایت جوزجان، و عرفان نوید، رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت بدخشان. از حضور شما سپاسگزار هستیم.
روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو،
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم،
شامی سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
بدانی که چقدر میخواهدت این دل، دنیای منی دوست میدارم، خوشیم شود با تو حاصل، در روایتم، در حکایتم، در عبادتم تو شم.
افتابم روشنایی نداره باشد عشق تو،
زندگیم دل رو بایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامیشم، تو نیایشم، توی هستی با زندگیم،
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو. تابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو، زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو، تو آرامشم تو نیایشم توی هستی و زندگیم، شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو، گر نباشد عشق تو، گر نباشد عشق تو.